بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه. بنده یوسف برادرامر هستم و قراره در رابطه با سواد بازی های دیجیتال و اینکه چه قابلیت هایی داره، چه فرصت ها و تهدید هایی داره و اینکه پدر و مادرها میتونن چگونه رفتار بکنن با فرزندان خودشون و اینکه ما چه راهکارهایی بهشون بدیم، قراره با هم دیگه صحبت بکنیم و پیرامون این مباحث بحث کنیم. خب یه نکته خیلی ظریف قرار اینجا بهتون بگم و اونم اینه که قبول بکنید که عصر عصر رسانه است و فرزندان ما چه بخوایم چه نخوایم درگیر بازی‌های دیجیتال هستن و یا خواهند شد و از طرفی بازی‌ها از توی کوچه و خیابون که اتفاقا خیلی خوب بود، خیلی واسه سلامتی فرزندانمون خوب بود، از کوچه و خیابون کشیده شده به داخل خونه و فرزند ما یا پشت لپتاپ و کامپیوتره یا داره با پلی‌استیشن و ایکس باکس بازی میکنه و یا داره با موبایل بازی میکنه و همه بازی ها دیجیتالی شدن متاسفانه. خب استفاده نادرست از اینها آسیب هایی هم داره، آسیب هایی که بعضن جبران ناپذیره. مثل چی؟ مثل عدم تمرکز حواس، پرخاشگری، عصبی بودن، انزوا، افسردگی، گوشه‌گیری و عدم هماهنگی بین اعضای بدن، زودرنجی، استرس و خیلی از این تیپ مشکلات روحی روانی که ناشی از بازی‌های دیجیتاله. اگه دیدید فرزندان شما دچار این آسیب‌ها شدن، قطعاً یکی از رسانه‌ها بر روی فرزند شما تأثیر گذاشته. حالا یا به خاطر دیدن فیلم ها و انیمیشن های نامناسب بوده یا به خاطر انجام بازی نامناسب بوده که معمولا یه سری روحیاتی مثل پرخاشگری و تیک های عصبی و زودرنجی و استرسی شدن فرزند ریشه در بازی های دیجیتال داره و اینکه فرزند ما بازی رو انجام میده که مناسب سنش نیست، مناسب روح و روانش نیست و این بازی روش تاثیر منفی میذاره. و دلیل اصلی که فرزندان در این فضا و در بازی‌های دیجیتال آسیب می‌بینن و بعضن آسیب‌ها جبران ناپذیره به خاطر اینه که پدر و مادر نسبت به بازی‌های دیجیتال آگاهی نداره. پدر و مادر نمی‌دونه اصلا چی هست، باید چی کار کنه، چه قابلیت‌هایی داره، نه از راهکارها می‌دونه و نه اصلا می‌دونه چی هست، چه قابلیتی داره، هیچ شناختی از بازی‌های دیجیتال نداره و این عدم آگاهی پدر و مادره که فرزندان رو دچار آسیب می‌کنه. چرا؟ چون پدر و مادر به خاطر همین عدم آگاهی دست بچه‌شون رو می‌گیرن می‌ندازنش توی چاه. این گوشی تلفن همراه رو واسه بچه می‌خرن، میدن تحویلش، میگن برو بازی کن. خب آخه عزیز دل، پدر خوب، مادر خوب، شمایی که نمیدونی این بازی ها چه آسیب هایی داره و نمیدونی که آیا این بازی مناسب رنج سنی فرزندت هست یا نه و نمیدونی باید چه راهکارهایی پیاده سازی بکنی، همینطوری این گوشی رو میدی دست بچه، بعد اون بچه میره بازی رو انجام میده که دچار آسیب های روحی روانی میشه. همین آسیب هایی که اینجا نوشتم و شما هم دارید میبینید. خب پس حواسمون باشه. خب حالا میخوام یه مقدار از آمار و ارقام براتون بگم که بدونید دور و برمون چه خبره، چه اتفاقی داره میفته، چند نفر توی ایران بازی میکنن، چقدر وقت میذارن، چند سالشونه. و بعد از اینکه آمار و ارقام رو خدمت شما گفتم، در رابطه با فرصت ها و تهدید های بازی ها صحبت میکنیم و بعدم هی لابلاش به شما راهکار میدم که بدونید باید چیکار بکنید تا اینکه با دست خودتون بچه خودتون رو توی چاله نندازید. حواستون رو جمع بکنید. خب در ایران کودکان بین 3 تا 11 سال روزانه 86 دقیقه بازی میکنن. 86 دقیقه و معمولا 98% اینها به گوشی موبایل دسترسی دارند، 13% به رایانه و 10% هم به ایکس باکس و پلی‌استیشن دسترسی دارن. و بازی‌های مورد علاقه اینها یا بازی‌های معمایی یا شبیه‌سازی و یا بازی‌های رایانه‌ای هست. حالا نوجوان‌های 12 تا 17 سال تقریباً زمان استفادهشون 2 برابر شد. روزانه حدود 147 دقیقه بازی می‌کنن و ژانرهای مورد علاقه اینها یا تیراندازیه یا ورزشیه یا استراتژیه و علاقه اینها هم بیشتر به سمت بازی‌های شبیه به کال آف دیوتی، بازی پابجی، بازی جی تی ای، بازی پی اس و بازی کلش آف کلنزه که حالا هر کدوم از این بازی‌هایی که من نام بردم میتونه آسیب‌هایی داشته باشه. حالا یا برخی از این آسیب‌ها این گونه است که عمر فرزند ما رو تلف می‌کنه و برخی از این آسیب‌ها هم این گونه است که مشکلات روحی و روانی رو به سمت فرزند ما روانه می‌کنه. خب 147 دقیقه در طول روز بازی می‌کنن بچه‌های 12 تا 17 سال و سن 18 تا 34 سال هم حدود 95 دقیقه در طول روز بازی میکنن که اینها هم بازی هایی مثل پابجی، کال آف دیوتی، فیفا، پی اس و کلش رو علاقه دارن و از طرفی هم به ژانرهایی مثل ژانر ورزشی، استراتژی و معمایی بیشتر از خودشون علاقه نشون میدن. و پرطرفدارترین بازی ها در بین بازی های ایرانی همین 15 تا بازی هست که واسه شما در این اسلاید آوردم، مثل پی اس، کلش آف کلنز، فیفا، کال آف دیوتی، جی تی ای، آمیرزا، کانتر، که حالا بازی مثل جی تی ای بازی بسیار بازی هست، صحنه های نامناسب داره، افراد برهنه ای هستن، خانم ها لب دریا برهنه هستن و میتونه فرزند ما رو دچار بلوغ زودرس جنسی بکنه. بازی مثل کلش آف کلنز میتونه وقت فرزند ما رو تلف بکنه. بازی مثل کال آف دیوتی و پابجی که نسخه های آنلاین اینها هم هست و بچه ها به صورت آنلاین امروز بازی میکنن، اینها میتونه حریم خصوصی فرزند ما رو نقص بکنه. حالا جلوتر اینها رو بیشتر توضیح میدم. خب در رابطه با اینها صحبت کردیم. حالا این آمار هم آمار جالبیه که در سال 98 این آمارگیری انجام شده و حدود 290 میلیارد تومان بچه های ما واسه بازی های موبایلی هزینه می کنن که از این مبلغ فقط 80 میلیاردش سهم بازی های داخلیه و بقیهش رو خارجی ها دارن سود می برن. و در این نمودارها هم میبینید اینهایی که به رنگ سبز سهم بازی‌های بومی و داخلیه و اینهایی که به رنگ خاکستری سهم بازی‌های خارجی، یعنی بچه‌های ما بیشتر دارن از بازی‌های خارجی استفاده می‌کنن که حالا این بازی‌های خارجی فرهنگ اونها رو داره، سبک زندگی اونها رو داره و خیلی از شرایط اونها رو در قالب یه بازی میتونه به فرزند ما منتقل بکنه. پس اینجا هم باید حواسمون باشه که بازی صرفاً سرگرمی نیست، میتونه آموزش هم باشه، میتونه انتقال فرهنگ و ادب و سبک زندگی هم باشه و میتونه آسیب‌های روحی روانی هم داشته باشه. حالا فرزندان ما تقریبا سالیانه 4000 میلیارد تومان صرف کنسول و رایانه میکنن. حالا اینکه سیستمشون رو ارتقا بدن، بازی های اینها رو خریداری بکنن، باز داخل خود بازی ها یه سری پرداخت هایی وجود داره مثل خرید سکه، خرید الماس، از این تیپ هزینه ها فرزندان ما در طول سال زیاد دارن که حدود 4000 میلیارد تومان خیلی ایرانی ها سالیانه دارن واسه بازی هزینه میکنن. خب به این آمار هم توجه بکنید، جالبه. در ایران حدود 32 میلیون بازیکن داریم. 32 میلیون نفر در ایران وجود دارن که اینها بالاخره یا هر روز یا هر هفته یکی دوباری با لپتاپ، کامپیوتر، پلی استیشن، ایکس باکس یا با گوشی بازی میکنن. 32 میلیون نفرن اینها. ببینید، پس خدا نکنه هر کدوم از این بازی‌ها یک آسیب داشته باشه، یه تأثیر منفی داشته باشه، به 32 میلیون نفر این آسیب‌ها منتقل میشه. یکی عصبی میشه، یکی پرخاشگر میشه، یکی افسرده میشه، یکی استرسی میشه. هر کسی یک درگیری داره، یه مشکلی داره و فقط به خاطر ناآگاهی پدر و مادر و استفاده نادرست بچه‌ها هست. یه آمار جالب دیگه بدم خدمت شما. بازیکنای ایرانی، یعنی جوان‌ها و نوجوان‌های ما در کشور روزانه به صورت میانگین 93 دقیقه بازی میکنن. تمام اقشار، یعنی از شما از مثبت 3 سال بگیر تا 35 سال و 40 سال میانگین همه با هم تقریبا روزانه 93 دقیقه بازی میکنه، یعنی روزانه 1.5 ساعت، روز 1.5 ساعت بازی میکنه، که متوسط سن این بازیکنها 22 سال هست، یعنی دقیقا در سن جوانی یا نوجوانی، در سنی که طلایی ترین زمان عمر هر انسان هست، اینها درگیر بازی هستن و 92% اینها به تلفن همراه دسترسی دارن، 20% و 22% هم به رایانه و کنسول دسترسی دارند. یه آمار کوچیک دیگه هم اینجا داخل پرانتز به شما بگم، از این 32 میلیون نفری که در ایران دارن بازی میکنن، 44%شون جوونن، یعنی بین 18 تا 34 سال سن دارن، حالا سنهای دیگه کمتر، درصدش 17 سال و 25 سال و 13 سال، منصف مهم اینه که 44%شون بین 18 سال تا 34 سال هستن، یعنی دقیقاً زمانی که این فرد میخواد شکوفا بشه، زمانی که این فرد میخواد بیاد توی بازار کار، میخواد علمش رو به یه جایی برسونه، میخواد مدرک لیسانسش رو بگیره، فوق لیسانسش رو بگیره، قرار ازدواج بکنه، تشکیل خانواده، دقیقاً در مهمترین برهه زندگیش روزانه 1.5 ساعت 2 ساعت داره بازی میکنه. نمیخوام بگم بده ها، فقط دارم بهتون آمار و ارقام میدم که دستتون بیاد که چه خبره دور و برمون تو ایران، چه اتفاقی داره میفته. خب ما اعتیادهای مختلفی داریم، اعتیاد به مواد مخدر داریم و اعتیاد اینترنتی هم داریم. بازی های دیجیتال، باز در بین بازی های دیجیتال، بازی های آنلاین به شدت اعتیاد آور هستن و دقیقا همون تأثیراتی رو بر روی مغز انسان میذارن که اعتیاد به مواد مخدر همون تأثیر رو میذاره، چون هم اعتیاد به بازی هم اعتیاد به مواد مخدر، این قسمت از مغز که قشر پیش پیشانی مغزه که سلول‌های خاکستری و سلول‌های بنیادی در اینجا قرار دارن رو میاد تخریب میکنه و از بین میبره، اون هم به خاطر ترشح زیاد دوپامین هست که دوپامین اون هورمونی هست زمانی که شما یک اتفاق خوبی براتون میفته، یک قرعه کشی برنده میشید، تا یکی دو روزی حالتون خوبه، این حال خوب رو به خاطر ترشح دوپامین در مغزتون دارید، حالا استفاده از بازی ها هم باعث میشه که دوپامین در مغز ترشح بشه و فرد با همه مشکلات و گرفتاری هایی که داره میاد بازی میکنه تا اینکه به آرامش برسه، از اون مشکلات فارغ بشه. چرا؟ چون اون لحظه‌ای که داره بازی میکنه دوپامین در مغزش ترشح میشه، یه حس خوبی داره که این دوپامین اعتیاد آوره، مغز هی دوست داره که این ترشح دوپامین رو زیادتر و زیادتر بکنه، که این ترشح زیادش به خود مغز آسیب میزنه و این قسمت پیش پیشانی که سلولهای خاکستری هستن رو آروم آروم از بین میبره. تحقیقات هم نشون داده که افراد وقتی که کارهای سنگین انجام میدن، وقتی که امتحان دارن، وقتی که مغزشون فعالیت فکری و فعالیت علمی داشته و خسته هست، بلافاصله روی میارن به بازی. چرا؟ تخلیه هیجانی و روحی روانی میشن. چرا به آرامش میرسن؟ چطور؟ به خاطر همین ترشح دوپامین به این آرامش میرسن و اون لحظه حس خوبی بهشون دست میده. و اتفاقا خوبه، شما وقتی که خسته هستید، گرفتاری زیاد دارید، امتحان دادید، نمیدونم یه کار علمی انجام دادید، بعدش بیاین بازی بکنید، سبک میشید و یک مقداری حال شما علاوه روحی روانی بهتر میشه. خب 5 تا دلیل مهم میخوام بگم که چرا فرزندان ما بازی میکنن، چرا ما این همه گیمر داریم. به این خاطر که بازی بسیار لذت بخشه، بازی میتونه اوقات تنهایی فرزند ما رو پر بکنه و فرزند ما رو از مشکلاتی که در جامعه و خانواده هست دور بکنه، چون از اون مشکلات فرار میکنه میاد به سمت بازی. و اینکه بازی نسبت به خیلی از تفریحات دیگه هم جذابتره، هم متنوعتره، هم باحالتر واسه فرزندان ما و هم میتونه جدیدتر باشه. فرض کنید فوتبال، خب تو کوچه خیابون با هم دیگه فوتبال بازی میکنن، کجا که یک بازی یک نواختی رو هر روز انجام میده، یا اینکه بیاد هر روز از شرکت های مختلف بازی سازی استفاده بکنه. خب مشخصه شرکت های مختلف بازی سازی هر ماه هر سال بازی های جدیدی رو تولید میکنه و این جدید بودنه و متفاوت بودنه واسه فرزند ما جذابه که هی میره به سمتش و دوست داره هی یکی های مختلف رو تست بکنه. مورد بعدی ارزان بودن بازیه که کاملا ارزان و در دسترس همه هست و فرزندان ما به سمتش میرن. و مورد بعدی هم که مورد خیلی مهمی هست، در بازی فرزند ما کارهایی رو میتونه انجام بده که در واقعیت نمیتونه انجام بده. در واقعیت اگه انجام بده خیلی واسش هزینه داره، خیلی پرخطره. مثل چی؟ مثل کشتن آدم ها. در بازی راحت میشه آدم ها رو کشت بدون هزینه، اما توی دنیای واقعی اگه آدم بکشه اعدام میشه، یا پدرش رو در میارن، و یا توی بازی میشه مثلا یک ساختمون رو تخریب کرد، میشه زد ماشین ها رو له و لورده کرد، هیچ هزینه واسش نداره توی بازی. چون میتونه یه همچین چیزهایی رو در بازی تجربه بکنه، بازی واسش جذابه، واسه همین ترجیح میده یه بخشی از وقتش رو واسه بازی بذاره که این تجربیاتی رو که در دنیای واقعی نمیتونه تجربه بکنه رو تو بازی تجربه بکنه. خب حالا نیازه که به مزایا و فرصت‌های بازی‌ها اشاره بکنیم. بازی اتفاقا میتونه خوب باشه. بازی باعث میشه که برخی از بیمارها و افرادی که دارن دردهای بدنی میکشن وقتی بازی میکنن از این درد و بیماری دور بشن، رها بشن، فکر و ذهنشون از سمت درد بره به سمت بازی، و این اتفاقا خوبه و توی بهبودشون و تسهیل روند بیماریشون بسیار بسیار میتونه خوب باشه. و مورد بعدی، بازی میتونه بین اعضای بدن مثل چشم‌ها و دست‌ها هماهنگی ایجاد بکنه و میتونه به قدرت تصمیم گیری و تفکر ما بیفزاید. و مورد بعدی هم این که بازی میتونه روحیه کار تیمی ما رو افزایش بده. بازی در قسمت خلاقیت ذهن ما میتونه تاثیرگذار باشه. و مورد بعدی هم این که بازی این ضرب المثل رو میتونه به فرزند ما عملی منتقل بکنه که نابرد رنج گنج میسر نمیشود، و فرزند ما توی بازی یاد میگیره که واسه این که پله های موفقیت رو طی بکنه و به نوک قله برسه باید تلاش بکنه، اگه شکست میخوره دوباره باید بلند شه تلاش بکنه تا اینکه به موفقیت برسه. حالا این رو بازی بهش یاد میده که در دنیای واقعی، در جهان حقیقی هم واسه این که بتونی پله های موفقیت رو طی بکنی، دانشگاه های خوب قبول بشی، در کارهای خوب استخدام بشی و بتونی کارهای بزرگی رو دست و پا بکنی، باید تلاش بکنی. همین روحیه تلاش کردن و پشت کار رو بازی میتونه به فرزند ما منتقل بکنه که این از فرصت ها و مزایای بازی ها هست. و از طرفی ما بحث بازی درمانی داریم، بازی های رو واسه درمان اختلالات روحی روانی ساختن که فرزند ما که اگه اون اختلالات روحی روانی رو داره میشنه بازی میکنه، و در حین اینکه داره بازی میکنه و سرگرمه اختلالات روحی و روانیش درمان میشه. و ما از این تیپ بازی ها داریم، بازی درمانی بهش میگن اصطلاحا. و اینکه بازی میتونه آموزش بده به فرزند ما، یه سری محیط های رو شبیه سازی میکنن مثل کابین خلبان، کابین هواپیما، که فرزند ما توی اون محیط شبیه سازی شده قرار میگیره و بازی میکنه و یاد میگیره که چطور یه هواپیمای واقعی رو میتونه به حرکت در بیاره و پرواز بکنه. و مورد بعدی این که بازی یکی از بهترین شیوه های یادگیریه. امروزه خیلی از آموزش ها رو میارن درون بازی قرار میدن و فرزند با بازی کردن آموزش هم میبینه. و ما بحث واقعیت مجازی رو داریم، عینک های VR یا قابلیت AR که من جلوتر بهش اشاره خواهم کرد، و بحث دستگاه های کینکت رو داریم که فرزند ما با بازی دیجیتال میتونه ورزش هم بکنه. درد ما این بود دیگه، بازی از توی کوچه و خیابون که ورزش داشت، شادابی داشت، تحرک داشت، کشیده شده به بازی دیجیتال که نه ورزش داره نه تحرک داره و فرزند ما مشکلات جسمی میاد به سمتش. اما الان بازی های دیجیتالی هم هست که با دستگاه کینکت فرزند ما میتونه کلی تحرک داشته باشه. بریم جلوتر با هم دیگه ببینیم. خب این دستگاه کینکت که با ایکس باکس میشه بازی کرد، این دستگاه رو که دوربین داره نصبش میکنید جلوی تلویزیون یا جلوی ایکس باکس و بازی های مخصوصی هم ساخته شده و فرزند ما باید تکون بخوره تا شخصیت درون بازی هم تکون بخوره و همین تحرک و پویایی باعث افزایش سلامتی فرزندمون میشه. نمونه دیگه از دستگاه کینکت و بازیش رو میبینید که این دختر خانومی که در واقعیت هست میخواد بولینگ بازی بکنه و این توپ رو میاد که تکون بده و بندازه، دقیقا همین صحنه توی بازی تداعی میشه. حالا این اگه سری بندازه توی بازی هم سری توپ پرتاب میشه، اگه آروم بندازه در بازی هم آروم توپ میره جلو و دقیقا همین شخصیت دختر خانوم در فضای حقیقی در بازی وجود داره و همونطور که شما تکون بخورید بازی هم همون گونه تکون میخوره. خیلی جالبه. دوباره میبینید که بازیهایی که بازیهای جنگی هست و بازیهای رزمی هست رو شما میتونید این گونه بازی بکنید و میشه خانوادگی هم بازی کرد، پدر با پسر، دختر با مادر و خانوادگی میشه بازی کرد. این عینک های واقعیت مجازی وی آر که این عینک ها به صورت سه‌بعدی ما رو در یک فضایی قرار میدن که حالا در این فضا میتونیم بازی بکنیم، میتونیم تعامل داشته باشیم. که این عینک ها آسیب هایی هم داره در کنار مزایایی که دارن، باید حواستون به آسیب هاش باشه. و اونم این که هر 20 دقیقه باید عینک رو در بیاریم و به مغزمون و به چشممون استراحت بدیم و اگه این کار نشه باعث میشه که ما به مرور زمان سردرد بگیریم، سرگیجه بیاد سراغمون و چشم های ما دچار آسیب بشه. استفاده از اینها جذاب، باحال، جدیده و تجربه جدیدی رو در بازی میتونه به فرزند ما بده، اما باید حواسمون به این 20 دقیقه استراحتش باشه. اگه از حد بگذره و بیرویه استفاده بشه و بدون محدودیت زمانی باشه میتونه کلی آسیب داشته باشه، مثل همین آسیب هایی که در تصویر هم میبینید. خب در مورد فرصت های بازی ها صحبت کردیم، حالا جا داره که یه اشاره‌ای هم به تهدیدهایی که بازی ها میتونن واسه فرزندان ما داشته باشن هم صحبت بکنیم. برخی از بازی ها بازی های خشنی هستن و به خاطر همین روحیه خشونت و پرخاشگری که دارن فرزند ما تحت تأثیر قرار میگیره و از طرفی برخی از بازی ها هیجان زیادی داره و این زیاد شدن هیجان یه وقتای خوب نیست و میتونه ضرر داشته باشه. برخی از بازی ها به فرزند ما استرس وارد میکنه، اگه این استرس زیاد باشه به مرور زمان فرزند ما استرسی میشه. برخی از بازی ها به شدت اعتیاد آوره، مثل بازی های آنلاین. برخی از بازی ها در تربیت فرزند ما تاثیر منفی داره، مثلا توی بازی میاد از الفاظ رکیک و دشنام های بسیار زشت استفاده میکنه و فرزند ما هم یاد میگیره. یا حتی بازی هایی که صحنه های برهنه و مستهجن داره میتونه فرزند ما رو به بلوغ زودرس جنسی برسونه. برخی از بازی ها هم خب تصاویر و شخصیت های نامناسب داره که اینها هم روی فرزند ما میتونه تأثیر بذاره. و برخی از بازی ها هم شرکت های سازنده اونها این بازی ها رو با قصد و غرض میسازن، با هدف اسلام حراسی میسازن، با هدف این میسازن که کودک و نوجوان ما از همون سن کم که بازی میکنه نسبت به اسلام و دین و خدا و پیغمبر متنفر بشه. نیازی دیگه به تبلیغات رسانه‌ای نیست، با یک بازی میتونه فرزند ما رو از راه بدر بکنه و بازی این قابلیت رو داره و میتونه این گونه پیام رو منتقل بکنه. خب در این تصاویر صحنه هایی از خشونت رو میبینید که من بازی های نامناسب رو عکس های مختلفی رو از اونها گرفتم و آوردم اینجا واسه شما گذاشتم که ببینید این حجم بالای خشونت در بازی میتونه فرزند ما رو پرخاشگر و خشن بکنه و حتی فرزند ما رو میتونه سنگ دل بکنه. یعنی فرزند ما اگر توی بازی آدم های خیلی زیادی رو بکشه و نمیدونم سر ببره و چاقو بزنه و به رگبار ببنده، بعد از یه مدت واسه فرزندمون عادی میشه، طبیعی میشه و همین عادی شدنه به فضای حقیقی هم کشیده میشه. دیگه فرزند ما شرایط این رو داره که در فضای حقیقی آدم بکشه، آدم کشتن واسهش راحت میشه، میشه مثل آب خوردن. پس حواسمون باشه که این تیپ بازی هایی که کشت و کشتار درونشون زیاده، خشونت و پرخاشگری زیاده، میتونه همین روحیه رو در فرزند ما تقویت بکنه. دیگه بعد میبینیم کار به یه جایی میرسه که فرزند ما در فضای حقیقی یه تفنگ برمیداره یه آدمی رو میکشه. و ما خیلی از این تیپ اتفاقها داریم که کودکان و نوجوانهایی که تفنگ براشن پدر و مادر خودشون رو کشتن و هیچ احساس ناراحتی هم نکردن و خیلی راحت بوده براشون، چون سنگدل شده، چون در بازی از این تیپ کارها زیاد انجام داده. پس حواستون باشه. خب دوباره تصاویر دیگه رو میبینیم که تصاویری از خشونت و یه چیز خیلی جالبی هم که در این تصاویر داره و باید بهش اشاره بشه، ترکیب رنگی هست که در این تصاویر به کار برده شده. سازندگان بازی ها از تصاویر تیره و تاریک استفاده کردن. تصاویر تیره و تاریک میتونه فرزند ما رو بعد از یک مدت ناامید بکنه، افسرده بکنه. رنگ های روشن، رنگ های شاد حس و حال خوبی به فرزند ما میده، انرژی بهش میده، اما رنگ های تیره و تاریک انرژی رو از فرزند ما میگیره، افکار منفی رو میاره به سمتش، افسردهش میکنه، منزویش میکنه. حتی رنگ و نورپردازی هم در بازی میتونه روی فرزند ما تاثیر بذاره. پس حواسمون باشه که فرزند ما داره چه بازی رو انجام میده. خب دوباره تصویر دیگه رو ملاحظه میکنید که بازی هست که در اون بازی قمار انجام میشه، شرط بندی انجام میشه. خب تصویر دیگه رو مشاهده میکنید که داره به شما نشون میده که بازی میتونه اهداف سیاسی هم پشتش داشته باشه. در این تصویر ببینید این بازی رو آمریکایی ها ساختن، اما روی زمین بازی یک آرمی هک شده، یک پرچمی هک شده که شبیه به نشان سپاه پاسدارانه و دقیقاً یک جمله به فارسی هم نوشته شده، یه عبارت به فارسی نوشته شده. چی نوشته؟ پیروزی در حقیقت. این بازی رو خارجی ها ساختن، اما چرا باید بیاد آرم سپاه پاسداران رو روی زمین هک بکنه و این ساختمون ساختمونیه که شما باید توی بازی فتحش بکنید و داره به شما میگه که مقر سپاه پاسداران مقر تروریست ها هست و بازیکن باید بیاد مقر تروریست ها رو تصرف بکنه. مقر تروریست ها کجاست؟ این آرمی که روی زمین هک شده داره میگه سپاه پاسداران مقر تروریست هاست، باید سپاه رو فتحش بکنید و تمام این سربازها و سپاهی ها رو داخل این ساختمون باید بکشید و نابود بکنید. ببینید، پس بازی با اهداف سیاسی ساخته شده. آمریکایی ها و انگلیسی هایی که این بازی رو ساختن میخواستن سپاه، اسلام و ایران رو در چشم بازیکن ایرانی بد بکنن، از درون خودمون میخوان بر علیه خودمون استفاده بکنن. خیلی جالبه. خب برخی از بازی ها هم گفتم صحنه های نامناسب داره که میتونه فرزند ما رو به بلوغ زودرس جنسی برسونه، که حالا من این تصویری که آوردم تصویر مناسبیه. توی خیلی از بازی ها مثل بازی GTA کاملا خانوم ها برهنه هستند و توی یه سری از صحنه های بازی یا لب دریا شما میبینید که خانوم ها کامل برهنه هستند و این برهنگی خانوم ها آسیبزاست واسه کودک ما، واسه نوجوان ما که هنوز به زمانی نرسیده که بخواد این تصاویر رو ببینه و تجربه بکنه و به شدت میتونه واسهش آسیبزا باشه. خب در برخی از بازی ها هم به دلیل اینکه سر افراد رو قطع میکنن، سر افراد رو میبرن و شما میبینید که یک گروه تروریستی مثل داعش میاد و خیلی سریع خیلی از نوجوان ها و جوان ها به این گروه تروریستی میپیوندن. چرا؟ چون از بریدن سر افراد نمیترسن، از بریدن سر افراد اتفاقا حس خوبی بهشون دست میده، حس آرامش بهشون دست میده. چرا؟ چون توی بازی به این آرامش رسیدن، این آرامش رو توی بازی تجربه کردن و انقدر توی بازی سر افراد رو بریدن، قطع کردن و کارهای خشن انجام دادن که الان همونطوری شدن و توی فضای حقیقی هم میان اون کارها رو انجام میدن و لذت میبرن. خیلی از جنایتکارها رو که پلیس وقتی میگیره و دستگیر میکنه، وقتی که ازشون بازجویی میکنن که چرا به اینجا رسیده و این اتفاق رو رقم زده، متوجه میشن به خاطر فیلمهایی که دیده یا به خاطر بازیهایی که انجام داده الان اومده این جنایت رو انجام داده و پلیس هم دستگیرش کرده. خب در این تصویر هم بحث اسلام گریزی رو میتونید مشاهده بکنید. خب بازی معروف انگری بردز یا پرندگان خشمگینه که در این بازی نماد مسجد رو شما میبینید، گنبد داره، مناره داره و باید بزنید این گنبد و مناره رو خراب بکنید و داره به بازیکن میگه که اگه میخوای موفق بشی و بری مرحله بعد و صعود بکنی به قله های بالاتر، باید مسجد رو خراب بکنی و زیر پا بذاری. مسجد الان اینجا نقش یه مانع داره، باید بزنی خرابش کنی و از این مانع رد بشی. و نکته بعدی، اگه دقت بکنید توی این تصویر، در مسجد خوک‌هایی رو قرار داده. از دید ما افراد نمازخون، افراد با دیانت و با خدا میرن در مسجد، اما توی این بازی داره میگه خوک‌ها میرن مسجد و اونایی که میرن مسجد خوک صفت هستن و تو باید بزنی اینها رو بکشی. و یه TNT یه دونه بمبمون وسط گذاشته که به صورت مربعه که میخوره بهش و منفجر میشه و داره بهت میگه محل انفجار بمب در کجاست؟ در مسجده. مسجد رو باید منفجر کنی. بعد میبینیم در گوشه دنیا هر از چنگایی یکی یه تفنگ دستش میگیره میره توی یه مسجد همه رو میکشه، یا یه بمب میذارن در مسجد و نمازگزارها رو قتل عام میکنن و میکشن. اینها میتونه تأثیر همین بازی باشه. این مرحله شاید حدود 30 ثانیه طول بکشه، اما در این 30 ثانیه کلی پیام داره به فرزند ما منتقل میکنه که بعد فرزند ما بعد از یه مدتی دست خودش نیست، ما هم نمیفهمیم که از کجا ریشه داره. صدای اذان میاد، سری میخواد قطعش بکنه، میخواد فرار کنه از اون صدا. مسجد میبینه بدش میاد، علاقه نداره بره توی مسجد، به نمازگزارها، به امام جماعت علاقه نداره بره نماز بخونه. چرا؟ خودش هم نمیدونه چرا، ولی ما میدونیم که یا ریشه در بازی داشته یا ریشه در انیمیشن داشته و از این تیپ اتفاقها. یا حتی در این بازی اگه دقت بکنید، اون خوکی که از همه بزرگتر، اون پایین توی تصویر، این خوک شبیه به امام جماعته. خیلی قشنگ آمده این خوک بزرگ رو با عمامه واسه ما قرار داده، یک حاله سفید رو دور سرش گذاشته، شبیه به عمامه است و شبیه به امام جماعته. و چون خوک بزرگ هست توی مسجد، رهبر و امام و بزرگ مسجد کیه؟ امام جماعته. حالا اینجا هم داره همین رو میگه، میگه این بزرگه امام جماعته، اما خوک صفته. اتفاقا بزرگشون اینه، اول اصلا باید این بزرگه رو بزنی بکشی. تمام این پیام ها رو توی همین 30-40 ثانیه به فرزند ما منتقل میکنه. خب برخی از تهدیدها و آسیب هایی که بازی ها میتونن داشته باشن، اختلال در خواب و رشد کودک که میتونه به سلول های چشم فرزند ما آسیب بزنه، به سلوله های مهم فرزند ما که داره رشد میکنه و داره جایگیری میکنه در بدن، به این سلول ها میتونه آسیب بزنه که باید حواسمون باشه. امروزه خیلی از دکترهای چشم پزشک به این موضوع اذعان دارن که امروزه بیماری تنبلی چشم در بین کودکان و نوجوانان بسیار شایع شده، بسیار زیاد شده. به خاطر چی؟ به خاطر استفاده نادرست از این گوشی. فرزند ما یک سره چشمش خیره به این گوشی هست و چون یک سره چشمش به این گوشی خیره هست، چشمش آسیب میبینه و حتی نوری که از این صفحه نمایشگر داره منتشر میشه و به چشم فرزند ما میخوره هم میتونه آسیبزا باشه و میتونه به سلولهای چشم فرزندمون که بسیار بسیار حساس هستن آسیب بزنه و تنبلی چشم از مشکلات رایجه. ما در بازی‌های آنلاین نقص حریم خصوصی فرزندمون رو داریم. یه مثال میزنم که واسه تون جا بیفته. فرض کنید فرزند 13 ساله شما نشسته در خونه میخواد بازی آنلاین انجام بده، بعد همزمان متصل به یک دختر خانم 25 ساله در مثلا شهر مشهد که یک آدمیه که مشکلات اخلاقی داره، همزمان متصل به یه آقا پسر 30 ساله بددهن در تهران که از الفاظ رکیک استفاده میکنه، و همزمان متصل به یک فرد 50 ساله مثلا در شیراز. فرزند ما داره با یه همچین افرادی بازی میکنه، رنج سنی های مختلف، عدم رعایت جنسیت، هر کسی یه تفکری داره، یک زبونی داره و همین ها دارن به فرزند ما تأثیرات منفی خودشون رو منتقل میکنن. دختر خانومی که مشکلات اخلاقی داره بالاخره توی بازی مشکلات اخلاقیش رو به زبون میاره دیگه. آقا پسری هم که بی تربیت و بد دهنه، الفاظ زشت و رکیک استفاده میکنه و فرزند ما هم داره میشنوه. حالا بعد ما خیالمون راحته که فرزندمون توی خونه است. نمیدونیم که فرزند ما توی خونه هست، الان 5 6 نفر آدم مختلف بی تربیت بد دهن مشکل اخلاقی دار دارن توی خونه ما به فرزند ما تأثیر منفی منتقل میکنن. خب پس باید حواسمون باشه که بازی آنلاین داره حریم خصوصی فرزند ما رو نقص میکنه، چون در بازی آنلاین بازیکنها همزمان صدای همدیگر رو میشنون، با همدیگر دارن بازی میکنن، با هم راحت میتونن چت بکنن، صدای همدیگر رو بشنون، و بعضا پیش آمده که همین ارتباط در بازی آنلاین کشیده شده به ارتباط در فضای حقیقی، کشیده شده در کوچه و خیابون و پارک. پس حواستون به بازی آنلاین هم باشد. برای اینکه تأثیر بازی ها رو بر روی فرزندان خودتون مشاهده بکنید، حتما وقتی که دارن بازی میکنن یواشکی یا از اینها فیلم بگیرید یا یواشکی نگاهشون بکنید. میبینید حالات چهرهشون، تغییراتی که در چهره اینها اتفاق میفته، چقدر یک بازی داره روی فرزند ما تأثیر میذاره، چقدر فرزند ما با تمام شخصیتش رفته توی این بازی. و یک نکته مهمی که باید اینجا به پدر و مادرها بگیم اینه که وقتی فرزند شما داره بازی میکنه، غرق در بازیه، شخصیتش داخل بازیه، یک دفعگی این بچه را از پای بازی بلندش نکنید، یک دفعگی این گوشی رو دست بچه نگیرید. چرا؟ چون شخصیتش داخل بازی میمونه و اینجا یک شوک عصبی بهش وارد میشه و همین شوک عصبی اگه تکرار بشه به مرور زمان فرزند ما رو پرخاشگر و عصبی میکنه و تیک های عصبی میاد سراغش. پس با دست خودتون بچه خودتون رو دچار آسیب های روحی و روانی نکنید. یک 10 دقیقه یه رو بهش زمان بدید، بگید مثلا یه رو به دیگه قضا آماده است، یه رو به دیگه کار داریم، یه رو به دیگه میخواییم بخوابیم، که این بچه توی این 1 رو 20 دقیقه وقت خودش رو بتونه مدیریت بکنه و بعد از این که بازیش تموم شد خودش خاموش بکنه بیاد بیرون. پس قبلش بهش وقت بدید. در این تصویر حالات نامناسب بازی رو آوردم و میخوام به شما بگم که بازی ها بر روی جسم فرزندان ما میتونه تأثیر بذاره. امروزه ما با نسلی مواجه هستیم که ستون فقرات کج و منحنی داره. این افراد شونه های کج و خمیده ای دارن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یک سر خم بودن و سرشون داخل گوشی بوده، به خاطر اینکه درست پشت میز ننشسته، درست روی مبل ننشسته و بازی بکنه، و به مرور زمان چون داشته بدنش رشد میکرده، همونطوری به صورت کج و منحنی و خمیده رشد کرده. پدر و مادر باید مدیریت کنن که بچه‌تون مثل این تصاویری که میبینید بازی نکنن. قشنگ یک جا بشینن، مرتب کمر راست، فاصله دست‌ها با چشم‌ها یه فاصله مناسب باشه که جسم فرزند آسیب نبینه. خب چند تا راهکار عملی میخوام خدمت شما ارائه بکنم. راهکار اول این که ما یک نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای داریم به اسم اسرا که اومده بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های موبایلی رو رده‌بندی سنی کرده. از این به بعد به این رده‌بندی سنی توجه بکنید و بازی که مناسب سن فرزندتون نیست رو برای فرزندتون ممنوع بکنید و واسه فرزندتون بازی تهیه بکنید که مناسب سنشه. اگه یک کودک 7 ساله بیاد یک بازی مثبت 12 ساله استفاده بکنه، به این منظوره که داره آسیب می‌بینه. بعد دیگه توقع نداشته باشید که بچه شما سالم بمونه. بازی که مناسب سنش نیست، مناسب مغزش و روح و روانش نیست، بهش میتونه کلی آسیب بزنه. پس مناسب رنج سنی باشه. مثبت 12 سال یعنی واسه بچه های مناسبه که سنشون بالاتر از 12 ساله. نمیدونم مثبت 15 سال واسه کسایی که بالاتر از 15 ساله، و دیگه زیر این نباید باشه. خیلی از آموزش ها رو آوردن درون بازی. حالا شما این بازی هایی که به فرزند آموزش هم میده رو شناسایی بکنید، برید بگردید پیدا بکنید که فرزند شما بازی آموزی داشته باشه، علاوه بر این که داره بازی میکنه آموزش هم ببینه، و این خیلی خوبه. زمان و مکان بازی فرزندان خودتون رو مدیریت بکنید. فرزند شما در چه مکانی بازی میکنه؟ آیا در اتاق و پشت در و پشت به دیوار داره بازی میکنه، یا نه در یه محل پر رفت و آمده که باید کامپیوتر و تلفن همراه در یک مکان پر رفت و آمد باشه و فرزند در یک همچین مکانی هم بازی بکنه. مورد بعدی، آیا در رخت خواب جای مناسبی واسه بازیه؟ خیر، فرزند ما قبل از خواب نباید بازی کنه، با گوشی نباید بره توی رخت خواب. مورد بعدی، واسه فرزندمون باید محدودیت های زمانی بذاریم. یک سره 3-4 ساعت نشینه بازی کنه، 1 ساعت بازی کنه، 1 ربع 20 دقیقه استراحت بکنه، باز دوباره 1 ساعت دیگه. و محدودیت های زمانی بذاریم، مثلا قبل از درس خوندن بازی نکنه، اما بعد از درس خوندن واسه این که خستگی درس از ذهنش خارج بشه میتونه بازی بکنه. چرا میگیم قبل از درس خوندن بازی نکنه؟ چون فرزند ما شخصیتش میره توی بازی و کلی تصویرسازی میکنه و تا ساعتها اون بازی توی ذهنش هست، و وقتی هم که داره درس میخونه تمرکز حواس نداره. به همین خاطر میگیم قبل از درس خوندن بازی نکنه، چون وقتی داره درس میخونه همش به فکر اون بازی هست و تمرکز حواسش رو میریزه به هم. پدر و مادرها باید نسبت به بازی ها یک شناخت نسبی داشته باشن. قبل از اینکه بازی رو واسه فرزندتون تهیه بکنید، خودتون بشینید در بازی بکنید، ببینید این بازی مناسب فرزند من هست، مناسب روحیاتش و شخصیتش هست، مناسب رنج سنیش هست یا نه. و یا اگه نمیتونید بازی بکنید، در رابطه با اون بازی اطلاعات کسب بکنید، برید توی یه سایتی سرچ بکنید، مثلا بازی فلان، تمام تحلیل ها و نقد هایی که در مورد این بازی هست رو بخونید، یا حداقلش این که در کنار فرزندتون بنشینید و بازی کردنش رو ببینید، ببینید که آیا این بازی مناسب فرزندم هست یا نه. پس نسبت به بازی ها و رنج سنی بازی ها که خیلی مهمه شناخت داشته باشید. خیلی مهمه که فرزندی که سنش 3 سال هست و مثبت 3 سال، حالا یا 3 سال یا 4 سال یا 5 سال، بازی مثبت 7 سال بازی نکنه، چون مناسب مغزش و روح و روانش و سنش نیست و آسیب میبینه. خب مورد بعدی این که ما باید بتونیم روحیات و خلقیات فرزندمون رو بشناسیم و درک بکنیم، و وقتی که شناختیم مناسب با این روحیات و خلقیات و ویژگی هایی که دارد براش بازی تهیه بکنیم. هر بازی رو نباید انجام بده فرزند مایی که علاقه‌ای به ورزش های رزمی نداره و روحیش روحیه خشن و رزمی نیست. خوب نیست و بده که براش بازی رزمی و بازی خشونت آمیز بگیریم. فرزندی که علاقه به بحث‌های مدیریتی داره و اصلا احساس می‌کنیم که این آدم می‌تونه یه مدیر باشه، باید بازی‌های استراتژیکی، بازی‌های مدیریتی انجام بده. فرزندی که عاشق فوتباله، خب بازی فوتبالی انجام بده. فرزندی که عاشق ماشین سواری، استعداد رانندگی داره، خب باید بازی ماشین سواری انجام بده. پس مناسب با شخصیت و روحیه فرزندمون باید براش بازی تهیه بکنیم. مورد بعدی هم این که ما باید در بازی کردن همراه فرزندمون باشیم، در کنارش بشینیم، یا باهاش بازی بکنیم، یارش باشیم یا رقیبش باشیم توی بازی، یا همین که اگه نمیتونیم حداقل کنارش بشینیم نگاه بکنیم. چرا؟ چون باعث میشه شما به صورت نامحسوس نظارت هم داشته باشید. اگه توی این بازی یه پیام بدی داشت و میخواست یک چیز بدی رو به فرزند ما منتقل بکنه، مثل همون تصاویر قبلی که بهتون نشون دادم که یه مسجد رو میزد تخریب میکرد، اگه یه همچین صحنه های نامناسب و پیام های نامناسب دیدید، همونجا به فرزندتون منتقل بکنید. و وقتی که شما کنار فرزندتونید، دارید بازی میکنید یا دارید بازی میبینید، میتونید درک بکنید که آیا این بازی مناسب فرزند من هست یا نه. اگه یه ذره بازی کرد متوجه میشید و دیگه جلوش رو میگیرید اگه مناسب نبود، و اگه اون بازی پیام بد و نامناسبی داشت، همونجا متوجه میشید که آیا این بازی با اهداف خاصی ساخته شده یا نه، آیا این بازی میخواد روی فرزند من تاثیر منفی بذاره یا نه. کامل متوجه میشید. به همین خاطره که میگم همراه بچه‌تون باشید وقتی که داره بازی میکنه. به انتهای بحثمون و به اسلاید آخر رسیدیم. من چند تا راهکار دیگه هم خدمت شما بگم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم. اول اینکه به ژانرها و سبک‌های بازی توجه بکنید. برخی از بازی‌ها استراتژیک هستن، برخی از بازی‌ها بازی‌های جنایی هستن، برخی از بازی‌ها بازی‌های معمایی هستن، برخی از بازی‌ها بازی‌های ماشینی هستن. به این ژانرها باید یک شناخت اولیه داشته باشید، یک آگاهی اولیه داشته باشید که بدونید کدومی که مناسب فرزند من هست. مورد بعدی، با فرزند خودتون گفتگو بکنید، در مورد اون بازی که انجام میده گفتگو بکنید. چون بچه ما شخصیتش میره داخل بازی، دوست داره که در مورد اون بازی که انجام داده و پیروزی هایی که به دست آورده با یه نفر گفتگو بکنه، یه نفر بشنوه، یکی ازش تعریف بکنه، تمجیدش بکنه. بچه ها این رو دوست دارن و این اتفاق خیلی خوبه. گفتگو کنید، بهشون توجه کنید، بهشون گوش بدید، فعالانه بهشون گوش بدید تا اونها خلأ عاطفی و خلأ توجه نداشته باشن. مورد بعدی، بعد از اینکه تکالیفشون رو انجام دادن بازی بکنید. یعنی این رو به عنوان یک قانون مشخص بکنید که درسش رو بخونه، تکالیفش هم انجام بده، بعد بازی بکنید. یعنی بازی یک جایزه و پاداشی باشه واسه درس خوندن، واسه انجام تکالیف. این اتفاقا خوبه. و مورد بعدی هم این که قانون 20 دقیقه رو رعایت بکنید. فرزندمون باید حتماً بعد از 45 تا 1 ساعت بازی کردن 20 دقیقه به چشمهاش استراحت بده و 20 دقیقه چشمش رو از اون صفحه مانیتور لپتاپ یا گوشی برداره، جاهای مختلف رو نگاه کنه، بره راه بره، قدم بزنه. چرا؟ چون اگه 1 ساعت، 2 ساعت، 3 ساعت پیوسته بازی بکنه، چشمهاش به مرور زمان آسیب میبینن، یا دچار آستیگماتی میشه، یا دچار دوربینی یا نزدیک بینی میشه. پس حواسمون به این نکته هم باشد. سعی بکنید بازی ها چند نفره باشن تا فرزند ما در بازی احساس تنهایی نکنه و فرزند ما وقتی که گروهی بازی میکنه هم روحیه تشکیلاتی و روحیه کار گروهیش افزایش پیدا میکنه، هم اعتماد به نفسش افزایش پیدا میکنه و هم شادابتر در بازی. چرا؟ چون تنها نیست. برخی اوقات برخی از بازی ها توی اون فضای تاریک و تنهایی که دارن به فرزند ما استرس وارد میکنه، همون تنهایی فرزند ما رو دچار استراب میکنه. ولی اگه توی بازی چند تا یار داشته باشه، چند تا دوست داشته باشه، یا شما همراهش باشین توی بازی، دیگه بچه نمیترسه، مضطرب نمیشه، استرسی نمیشه. و این خیلی خوبه که سعی کنید بازی های چند نفره و بازی های تیمی باشه. روحیه کار تشکیلاتی فرزند ما افزایش پیدا میکنه. و آخر شب و قبل از خوابیدن هم بازی ممنوع باشه، چون فرزند ما تا ساعتها توی ذهنش اون بازی رو تجسم میکنه، تصویرسازی میکنه و خواب از سرش میره و میره توی رخت خواب، یکی دو ساعت خوابش نمیبره. چرا؟ چون هی داره به اون بازی فکر میکنه و ذهنش درگیر اون بازی هست. پس به خاطر اینکه خواب فرزندمون به هم نریزه و آسیب نبینه، حتما این قانون رو در خونه های خودمون بذاریم که قبل از خواب بازی کردن ممنوعه، که چند ساعت قبل از خواب میتونی بازی بکنی. خب بنده سعی کردم که در رابطه با بازی های دیجیتال هم فرصت ها رو به شما بگم، هم تهدیدها، هم راهکارها و هم آمار و ارقام ها. امیدوارم که از این لحظه به بعد و از امروز به بعد بتونید بازی های دیجیتال رو در خانواده خودتون مدیریت بکنید، تا اینکه فرزندان شما دچار آسیب های روحی روانی و دچار آسیب های جبران ناپذیر نشن و آینده درخشانی داشته باشن و افراد موفقی در جامعه بشن. خیلی ممنونم بابت وقتی که گذاشتید. ببخشید سر شما رو هم به درد آوردم. شاد و خرم باشید. در پناه خدای یکتا یا علی. خدا نگهدار.